ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. کریمه برای پیوستن به روسیه همه پرسی برگزار می کند. سران اتحادیه اروپا از روسیه خواستار تنش زدایی در اوکراین و روی آوردن به دیپلماسی شدند. وزیر امور خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف کشتی حامل موشک واکنش نشان داد. عصر همگی شما بخیر. مجلس جمهوری خودمختار کریمه روز 16 ماه مارس برابر با 25 اسفند ماه را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه تعیین کرد. گریگوری لوف، یک نماینده مجلس کریمه، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت از رئیس جمهوری و مجلس روسیه خواسته شده تا آنها نیز موافقت خود را با پیوستن کریمه به این کشور اعلام کنند. کریمه شبه جزیره‌ای در جنوب اوکراین است که تاکنون از حکومت خودمختار در چارچوب سیاسی اوکراین برخوردار بود، اما به دنبال سقوط دولت متحد روسیه به ریاست ویکتور یانوکوویچ در اوکراین، نیروهای نظامی روسیه این شبه جزیره را عملاً به کنترل خود درآوردند. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که امروز پنجشنبه برای رایزنی در مورد بحران اوکراین در بروکسل گرد هم آمدند، ضمن مطرح کردن امکان تحریم روسیه از مسکو خواستار تنش زدایی در اوکراین و روی آوردن به دیپلماسی برای حل بحران شدند. نخست وزیر موقت اوکراین نیز در این نشست شرکت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای اتحادیه اروپا بر سر نحوه واکنش به اقدامات روسیه در اوکراین و شبه جزیره کریمه به اجماع نرسیدند، در حالی که کشورهای سابق اتحادیه اروپا و اروپای شرقی مانند لهستان و لیتوانی خواهان پاسخ شدید و محکم به روسیه هستند، کشورهای دیگری مانند آلمان و فرانسه بر لزوم گفتگو و دیپلماسی تاکید دارند، ضمن اینکه امکان تحریم‌های دیپلماتیک روسیه را رد نمی‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف کشتی حامل موشک به مقصد غزه واکنش نشان داد. مقامات اسرائیلی دیروز گفتند یک کشتی پانامایی را توقیف کردند که از سوی ایران با محموله موشک‌های زمین به زمین برای فلسطینی‌ها فرستاده شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف در توییتر خود انتشار خبر توقیف این کشتی را همزمان با برگزاری نشست آیپک تصادفی جالب یا تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد. و همه اینها در حالی است که اسرائیل گفته که کشتی توقیف شده در آب‌های دریای سرخ شنبه شب به اسرائیل می‌رسد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بشنوید.
تازه ترین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به خبر توقیف یک کشتی حامل سلاح از سوی اسرائیل به واکنش چند خطی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییترش مربوط می شود که همزمانی انتشار این خبر با نشست سالانه آیپک لابی حامی اسرائیل علیه ایران در آمریکا را مورد توجه قرار داده و با لحنی تمسخرآمیز درباره این همزمانی نوشته تصادف شگفت‌انگیزی است یا البته تکرار دروغ‌های شکست خورده. علاوه بر این واکنش، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه اظهارات مقامات اسرائیلی را تکذیب کرده و به خبرگزاری ایرنا گفته عبور یا حرکت کشتی حامل سلاح از ایران به سوی غزه هیچ گونه واقعیت و وجود خارجی ندارد. او همچنین انتشار این اخبار را مبتنی بر آنچه دروغ پردازی های تکراری و بیپایه و اساس رسانه های اسرائیلی خوانده دانسته است. علاوه بر واکنش مقامات وزارت امور خارجه ایران، رسانه های این کشور نیز با انتشار گزارش های متعددی با رد اخبار منتشره درباره ارسال سلاح از ایران به نوار غزه، گفته های مقامات اسرائیل را فضاسازی علیه ایران همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای دانسته و از جمله خبرگزاری فارس نوشته جمهوری اسلامی که هیچگاه حمایتش را از جریان بنوشته این خبرگزاری مقاومت پنهان نکرده قطعا برای ارسال کمکهایش از چنان مسیر ناامنی استفاده نمی کند که تل‌آویو یا متحدانش بتوانند آن را رهگیری کرده و توقیف کنند. همزمان با این اظهارات، رادیو ارتش اسرائیل از قول جنرال موتی آلموز از فرماندهان نیروی دریایی اسرائیل گزارش داده که کشتی توقیف شده همکنون در شمال بندر سودان در دریای سرخ است و شنبه شب به بندر ایلات میرسد. این مقام ارتش اسرائیل همچنین احتمال داده که در کشتی توقیف شده علاوه بر موشک‌های ساخت ایران سلاح‌های دیگری نیز وجود داشته باشد، اما گفته تا رسیدن کشتی به اسرائیل نمی‌توان به طور قطعی در این باره نظر داد. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل خبر داد که یک کشتی حامل موشک‌های ساخته شده در سوریه را که از طریق ایران عازم نوار غزه بود توقیف کرده است. پیتر لرنز سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره گفته بود:
We found M302 surface-to-surface rockets. These rockets were en route to the terrorist organization.
این محموله شامل موشک‌های زمین به زمین M302 است که برای گروه‌های تروریستی نوار غزه در حال ارسال بود. انواع پیشرفته این موشک تا 160 کیلومتر برد دارد و اگر این موشک‌ها به مقصد می‌رسید، می‌توانست با تقویت قدرت موشکی حماس جان میلیون‌ها اسرائیلی را تهدید کند و امنیت اسرائیل را به خطر اندازد.
Would have jeopardized Israeli safety and the sovereignty of the state of Israel.
اسرائیل گفته کشتی توقیف شده با پرچم پاناما حرکت می‌کرده و نیروی دریایی این کشور آن را در نزدیکی سواحل سودان در دریای سرخ توقیف کرده است. گفته شده تسلیحات کشف شده در کشتی با هواپیما از سوریه به ایران منتقل و از بندر عباس به قصد نوار غزه ارسال شده است. در واکنش به این خبر جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت که آمریکا در عملیات ردگیری این کشتی با اسرائیل هماهنگی داشته است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در این باره گفته است:
مدت کوتاهی پس از اینکه از حرکت قطعی کشتی مظنون آگاه شدیم، کاخ سفید دستور رهگیری این کشتی را صادر کرد و به وزارت دفاع دستور داد تا آماده ی انجام هر گونه اقدام یک جانبه برای کنترل شرایط باشد. ما از نزدیک اقدامهای اطلاعاتی من را با همکاران اسرائیلی من هماهنگ کردیم. البته آنها نهایتاً تصمیم گرفتند خودشان اقدامهای لازم را انجام دهند.
روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه سودان هر گونه ارتباط و اطلاع کشورش از کشتی توقیف شده را رد کرد. پیشتر مقامات حماس در غزه نیز ارتباط این گروه با کشتی توقیف شده و ادعای ارسال سلاح برای این گروه را رد کرده بودند.
یک روز پس از انتشار خبر توقیف کشتی حامل سلاح که اسرائیل میگوید از طرف ایران برای گروه حماس فرستاده شده، تکذیب مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. گزارش بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
عزیزان، شما میتونید همچنین دیدگاه های خودتون رو در موارد دیگه و دیگر مسائلی که مد نظرتونه با رادیو فردا در میون بگذارید، هم با ما و هم با شنوندگان دیگه. 0042-02-21-12-21-12. اگر فرصت نکردید یادداشت کنید، تکرار میکنم: 0042-02-21-12-21-12. شب و روز در اختیار شماست. و ما با پایان روند انتخاب استانداران جدید ایران که 6 ماه به طول انجامیده، دولت حسن روحانی فهرست 31 استاندار جدید کشور را به دست داده است. فهرست استانداران جدید که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا از بیش از 400 گزینه معرفی شده به وزارت کشور برگزیده شدند، با انتقاد شدید برخی از اعضای جناح‌های محافظه‌کار و اصولگرا مواجه شده است. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی دیدگاه او را پیرامون چگونگی ترکیب استانداران جدید جویا شده است. قاسم شعله سعدی در ایران:
ترکیب استانداران رو شما باید در تحولات سیاسی که در ماه‌های گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری رخ داده جستجو کنید و در یک قالب فراگیر و کلان، یعنی الان قوای سگانه، قوه مجریه، در اختیار راست معتدل حالا قرار گرفته. خب اونا یه اهرم‌هایی دارن که میتوانند فشار بیارن و وزیر کشور و دولت و رئیس جمهور، چون به ویژه قوه مقننه یک اکثریت خیلی قاطعی وجود داره که با قوه مجریه همسون نیست و در اون 8 سال ریاست جمهوری قبلی، در اون 8 سال هم بالاخره خیلی افراطی عمل کردن. اونا هم بیشتر نیروهای نظامی و امنیتی رو گماشتن به بسیاری از کارها. خب در اون موقع چون همه چی یک سال بود، قوه مقننه و مجریه و قضاییه با هم ظاهرا هماهنگی داشتن، هیچ کس اعتراضی نمی‌کرد و تا میتونستن هم تاخت و تاز کردن، بسیاری از استادا رو اخراج کردن، خیلی خیلی کارهای عجیب و غریب کردن. آقای روحانی و این دولت فعلی اینا هم که رادیکال نیستن که، اینا مثلا آقای رئیس جمهور خودش یک عنصر امنیتی بود طی سالیان دراز. طبیعی است که همکارانش الان از دوستان امنیتیش بیشتر خواهند بود. از این جهت‌های کمی اعتراض هست، فکر میکنم چون مجلس در اختیار اونا هست، الان هم باید در این تعیین استاندارها و فرماندارها نظر اونها رعایت بشه، به ویژه که به هر حال خوابی دیدن برای انتخابات مجلس آینده که کم کم زمزمه فعالیت‌ها داره به گوش میرسه. در واقع فعالیت‌های پیش از انتخاباتی کلید خورده و بدیهی است که این تغییر استانداران و فرمانداران شاید بتونه ایفای نقشی بکنه.
آقای شعله سعدی، یه نگاهی به ترکیب استانداران، چه برایندی شما دارین از ترکیب جناحی؟
ببینید، این دولت به اصطلاح میانه رو هست، از نیروهای چپ درش هست تا راست، از اصلاح طلب هست تا محافظه‌کار، از عناصر امنیتی و نظامی هست تا عناصر دانشگاهی. در واقع شرکت صحابی به نظر تشکیل شده که از هر خلاصه جنایی، هر تفکری بالاخره تو این دولت حضور دارن. همین ترکیب رو شما میتونید در تعیین استانداردها و فرماندارها و بقیه مقامات اجرایی مشاهده بکنید. یک معجونی از همه اینا هست.
در میان انتقاداتی که شده آقای شعله سعدی این بوده که دولت کنونی هم مانند دولت گذشته عمل کرده در عزل و نصب گسترده، آیا این گونه است؟
نه، من فکر نمی کنم. میگن که ترکیب این دولت اصلا یه ترکیب از همه جناها است، در حالی که در دولت گذشته که اینجوری نبود. اونا بیشتر عناصر افراطی رو که متعلق به جناح خودشون بود آوردن. حتی میگم که به استاد دانشگاه که اصولا عملکردشون و نقششون سیاسی نیست وهم نکردن. اون تفکر یه تفکر تمامیت خواه است که حالا اکثریت مجلس ما هم اینجوری هست فعلا، با این که مثلا یه سهمی براشون در نظر بگیرن به این خوشنود نمیشن، میخوان همه چی در اختیار انحصاری خودشون باشه. این انحصار طلبی چیز جدیدی هم نیست، همین دوستان اصلاح طلب امروز، این ها نیروهای چپ سابق بودن که قدرت دست خودشون بود، اونا هم انحصار طلب بودن. در انتخابات ریاست جمهوری پیام مردم این بود که به اونا بگن نه، با اینکه آقای روحانی فرد همچون دگندیشی هم نبوده و برآمده از همین نظام و عنصر امنیتی هم بوده، تازه در مقایسه با اونها اکثر قاطعی آورده. خب این بالاخره نظر مردم هست، باید به نظر مردم احترام گذاشت یا نه و این پیام باید دریابن یا نه. به نظر میرسه مجلسیای ما به خصوص و اون کسانی که از امکانات کشور به صورت رانت استفاده کردن میکنند، این پیام رو در نیافتند و در چارچوب این عدم دریافت این پیام خلاصه خورد و فرمایش دارند و هی نقد میکنند و اعتراض میکنند.
با دیدگاه قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، آشنا میشدید که به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. و بشنوید در فرصت کوتاهی که داریم که رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته است. در این شرایط افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.